بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که فرمودن طبق مقام اول عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح است، و بعد از این که فرمودن در مقام ثانی که مقتضای قواعد و اومات اولیه این است که اجازه ناقل باشد و بعد از تنزل از نقل کشف حکمی داشته باشد نه کشف حقیقی، اونگاه به آثار فقهی این مبانی می پردازد. گاهی این مبانی فقط ثمره علمی داره، نه ثمره عملی. اونها بحثش در اثناء استدلال می گذرد. برخی از مبانی ثمره عملی هم دارن، اونها را در پایان اون مقام ذکر میکنن، مثل الان که کشف حقیقی به بچه اول یعنی چه، کشف حقیقی به بچه دوم یعنی چه، کشف حکمی یعنی چه. اون چی که ثمره علمی است تو مقام استدلال معلوم میشود، اون چی که ثمره عملی است در پایان بحث مطرح است. در جریان کشف و نقل دو مقام محور بحث است، یکی این که فرق بین کشف و نقل، ثمره کشف و نقل چیست. یک مقام در باره این است که ثمره بین این سه مبنا در کشف چیست. قهرن اینجا دو مقام محور بحث است، یکی بیان ثمره عملی بین اقسام سگانه کشف، یکی ثمره عملی بین کشف و نقل. نقل دیگه نقل حقیقی و نقل حکمی مطرح نیست، نقل همون نقل حقیقی است. در کشف سقول بود، اشاره شد که اون فرقهای علمی تو اثنای استدلال مطرح است، اون فرقهای عملی در پایان مبحث مثل الان مطرح است. کشف را فرمودن سه قسم است، کشف حقیقی دو قسم است و کشف حکمی در مقابل کشف حقیقی جمع می شود سه قسم. کشف حقیقی قسم اول این بود که خود اجازه شرط باشد، به نحو شرط متأخر که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرمان اگر ما قائل به نقل نشدیم قائل به کشف حقیقی هستیم، به نحو شرط متأخر. اون دار شرط ها و اسباب و علل را بر توجیه میکنند که طوری که تأخر ضرر نرساند. این کشف حقیقی که خود اجازه شرط باشد. قسم دوم کشف حقیقی آن است که خود اجازه شرط نیست، اون وصف تعقب شرط است، یعنی العقد ملحوق بل اجازه، این سبب تام است. اون تا وقتی تا اجازه نیامد این عنوان برای عقد حاصل نیست، وقتی اجازه صادر شد این عنوان برای عقد حاصل است و عقد ملحوق به اجازه اثر دارد، عقد متعقب بالاجازه اثر دارد. کشف حکمی در قبال کشف حقیقی معناش این بود به این که اجازه کشف نمی کند که واقعا این عقد در ظرف وقوعش مؤثر بود و سبب نقل و انتقال بود، بلکه واقعا ناقل است، لکن حکم نقل و صحت عقد از همون زمان صدور عقد صادر است، حاصل است. آثاری که ترتبش ممکن باشد از همون حین صدور عقد مترتب می شود. پس کشف سه قسم شد: کشف حقیقی که خود اجازه شرط باشد به نحو شرط متأخر، کشف حقیقی که اون وصف تعقب یا عنوان لحوق شرط باشد که میشه وصف مقارن، شرط مقارن، یا نه کشف حکمی. مقام اول بحث این است که فرق این دو سه کشف با یک دیگر چیست، تا برسیم به مقام ثانی بحث که فرق بین کشف و نقل چیست. در مقام اول که بالاخره درون گروهی است، فرق بین اقسام سگانه کشف را مطرح میکنند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایشی دارند که قبول اون فرمایش کار آسانی نیست. میفرمان به این که اگر ما قائل شدیم به کشف حقیقی به خود اجازه را شرط دانستیم، یا قائل شدیم به کشف حقیقی و وصف تعقب را شرط دانستیم، بین اینها فرق است. فرق اینه که اگر ما قائل شدیم به کشف حقیقی و خود اجازه و رضایت را شرط دانستیم، تصرف جایز نیست، برای اینکه شرط هنوز نیامده، مشتری نمیتواند در کالایی که خرید تصرف بکند. ولی اگر وصف تعقب را شرط دانستیم، گفتیم اونی که مؤثر است العقد الملحوق به رضاست و عقد المتعقب به رضاست، ما وقتی علم به شرط اجازه داشته باشیم، این شرط الان حاصل است. ما وقتی علم داریم که بعدن اجازه میدهد، ما یقین داریم که مالک وقتی فهمید اجازه میدهد. پس چون یقین داریم که مالک اجازه میدهد، اون اجازه که شرط نیست، عنوان وصف تعقب شرط است. این شرط الان حاصل دیگه. وقتی شرط حاصل شد، شما میتوانید تصرف بکنید. پس بین کشف حقیقی معنی اول و کشف حقیقی دوم این ثمره فقهی عملی هست، گذشته از اون ثمره علمی که در این گام استدلال ارائه شد، یه ثمره عملی هم اینجا هست. چرا؟ برای اینکه در کشف حقیقی اونجا که خود اجازه شرط است، چون شرط نیامده مشروط اثر ندارد. ولی در کشف حقیقی به اون معنا که اجازه شرط نیست، وصف تعقب شرط است. شما الان علم دارید که بعدن رضایت حاصل می شود. چون علم دارید که اجازه بعدن صادر می شود، پس علم دارید شرط همکنون حاصل است. شرط چیست؟ وصف تعقب است، وصف لحوق است. حاضر عقدو ملحوقون بالاجازت قطعا، حاضر عقدو متعقبون بالرضا قطعا. پس این عقد همه نصاب را داراست، لذا تصرف جایز. این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان فرق بین کشف حقیقی معنی اول و کشف حقیقی معنی دوم، یعنی اونجا که خود اجازه شرط باشد یا اونجا که وصف تعقب شرط باشد، این ناتمام به نظر می رسد. چرا؟ برای اینکه در صورتی که ما علم نداشته باشیم یه راه دارد، در صورتی که علم داشته باشیم یه راه، در صورتی که ما علم نداریم، شک داریم، نمیدونیم اجازه می آید یا نه، تصرف جایز نیست. یعنی مشتری وقتی علم پیدا کرد که این بی فضولی است، این بی فضولی است و مبنا هم این بود که اجازه کشف، کشف حقیقی است، یا خود اجازه شرط است یا وصف تعقب شرط است، ما شک داریم که اجازه میدهد یا نه، در حد حال اگر خود اجازه شرط باشد، ما شک در تحقق شرط داریم، اصالت عدم تحقق اون اجازه حاکم است، تا احراز نکردیم که شرط حاصل است نمی شود تصرف کرد. و اگر چنون چه وصف تعقب شرط باشد، چون تعقب وصف تعقب مربوط به این است، منوط به این است که اجازه حاصل بشود. اگر اجازه حاصل نشد وصف تعقب هم حاصل نمی شود. اگر این است اونم اصالت عدم لحوق اجازه یا اصالت عدم تحقق سبب تام نقل، این کافی است برای حرمت تصرف. ما اگر خود اجازه را شرط ندانستیم بلکه وصف تعقب را شرط دانستیم، وقتی این عقد به وصف تعقب مستتف است که اجازه بیاید، چون ما در وجود اجازه بعد در شک داریم، اینجا میگویم قبلا این عقد به نصاب تمام نرسید، الان کماکان اصل عدم تحقق سبب تام است. قبلا که سبب تام حاصل نشده بود، الان کماکان. پس یا استصحاب عدم لحوق اجازه است، استصحاب عدم اجازه است، یا استصحاب عدم تحقق سبب تام عقد، سبب تام نقد. ثمره علم عملی ندارد، وجه علمیش فرق میکند، در صورتی که ما شک داشته باشیم. پس اگر شک داریم که اجازه می آید یا نه، چه کشف حقیقی و چه اول باشد، چه کشف حقیقی و چه دوم باشد، تصرف جایز نیست. اما اگر علم داشتیم به لحوق اجازه، علم داریم که بعدن اجازه می دهد، خب چه کشف حقیقی و چه اول، چه کشف حقیقی و چه دوم، در هر حال تصرف جایز است. چطور شما فتوا دادید به اینکه در صورت علم به لحوق اجازه، اگر ما قائل شدیم که خود اجازه شرط است، تصرف جایز نیست، اما اگر قائل شدیم که وصف تعقب شرط است، تصرف جایز است. تقریر استدلالتون هم این است، چون وقتی خود اجازه شرط باشد، وقتی اجازه نیامده، خب شرط نیامده پس اثر ندارد. اما اگر وصف تعقب شرط باشد، شما وقتی علم دارید که اجازه بعد می آید، وصف تعقب که شرط است همکنون حاصل است. چون همکنون حاصل است، پس در صورت علم به لحوق اجازه می توانید تصرف کنید. این خلاصه فرموش برام شیخ بود. نقدی که برای شما وارد شده است این است، شما اگر یقین دارید که اجازه بعدن می آید، خود اجازه شرط است، تیب نفس شرط است، اما او رو کاشف دانستی، اون اجازهی که بعدن میاید کشف میکند که این عقد در ظرف وقوعش مؤثر بود، شما هم یقین دارید که این اجازه بعد میاید، پس یقین دارید که کاشف و محقق خواهد شد، یقین دارید که آینده کشف میشود که گذشته صحیح بود. وقتی یقین دارید که کاشف حاصل می شود که عقد گذشته در حین وقوعش صحیح بود، خب همکنون چرا نتوانید آثار را بار کنید؟ این چه فرقی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بین کشف حقیقی معنی اول و کشف حقیقی معنی دوم می داد؟ بله، بعضی به ظاهر صحیح به نظر می رسد، اما بعد از تأمل تام نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه کشف حقیقی معنی اول خود اجازه شرط است و چون اجازه نیامد شرط نیامد، اما وقتی اجازه بیاید کشف میکند که از اول صحیح بود. اگر اجازه شما یقین دارید که اجازه میآید، پس یقین دارید که کاشف حاصل خواهد شد به اینکه عقد از اول صحیح بود. منتها الان شما دلیلی بر کشف نداری، پس حالا واقعا برای شما حلال است. چه اینکه اگر شما یقین داشتید که اجازه بعدم میآید، یقین دارید که شرط همکنون حاصل است، چون شرط وصف تعقب است. بله شرط حاصل است الان، اما اونی که مؤثر اونی که مؤثر است خود عقد است، به شرط متأخر یا مقارن، ولی در هر دو حال کشف میکند که این عقد در همون ظرفی که واقع شد صحیح بود و شما هم علم دارید که اجازه خواهد آمد، پس علم دارید که کاشف خواهد حاصل شد، پس این فرق نمیتواند تام باشد. فرمایش دیگری که مرحوم شیخ دارن تو مسئله درون گروهی، یعنی کشف حقیقی اول و کشف حقیقی دوم و کشف حکمی سوم، الان میخوان فرق بین اقسام سگانه کشف رو بگن. بعد از اینکه احکام سگانه کشف مشخص شد، اون وقت میپردازن به مقام ثانی بست که درون گروهی نیست، فرق بین کشف و نقل را بررسی میکنن. پس مقام اول بحث این بود که بین اقسام سگانه کشف اون ثمره عملی را ذکر کنه، نه ثمره علمی را. ثمره علمی تو اون بحث‌های استدلالی گذاشت. بله، نه عقد که فضولی بود، ولی ما بعد بله یقین داریم که بعد اجازه میاد، چون اگر فضولی نباشد که اجازه بعدی چه بیاید چه نیاید اثر داده. بسیار خوب، چون اجازه بعدی مثل اذن قبلی است، اگر اذن قبلی نبود این عقد میشد فضولی، اگر اجازه بعدی هم نباشد این میشه فضولی. بله فضولی هست، منتها تصحیحش به اجازه است. این عقد فضولیاً ینعقد در مقام حدوث و در مقام بقا از فضولی بودن خارج میشود، ولی با اذن سابق صحیحاً ینعقد و نیازی حدوث و بقاش یکسان است، نیازی به اجازه بعدی ندارد. در اونجا که اذن سابق نیست عقد فضولیاً ینعقد، بعضی فتوا و بطلانش میدن، میگن همونطوری که صحت فعلی ندارد صحت تأهلی هم ندارد، لغو است که علم یکان هیچ. بعضی میگن نه صحت فعلی ندارد ولی صحت تأهلی دارد، اگر اجازه بیا بدهد ما کشف میکنیم که این دارای صحت فعلی است، ولی فعلا دارای صحت تأهلی است. این کفا بهی فرقن بین اجازه و بین فضولی بودن و عدم فضولی بودن. منتها مرحوم شیخ میفرمان به این که اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم، به نحو شرط متأخر تصرف جایز نیست با علم به رضا، با علم به لحوق اجازه، و اگر ما قائل شدیم به کشف حقیقی به معنای وصف تعقب چون شرط حاصل است، ما در صورت علم به لحوق اجازه میتوانیم صرف بکنیم، که عرض شد این فرق فارغ نیست. میمونه مطلب دیگر تو همین محدوده در اون گروهی، فرق بین کشف حقیقی و کشف حکمی چیست. کشف حقیقی به معنای شرط متأخر با کشف حقیقی به معنای شرط مقارن حکمش گذشت. کشف حقیقی به معنای شرط متأخر با کشف حکمی الان مطرح است. می فرمان به این که در کشف حقیقی بنابر این که خود اجازه شرط باشد، هر گونه تصرفی ظاهراً حرام است. اگر چنین ظاهراً حرام است، اگر اجازه بیاید واقعاً حلال بود. پس بین ظاهر و واقع فرق است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی بخواهد در این مال که خریده است تصرف بکند، حجت شرعی ندارد. خود عقد دارای صحت تأهلی است نه صحت فعلیه. وقتی صحت فعلیه نبود مبادره تو مالم و مالین حاصل نمیشه. این صحت تأهلی دارد، اهلیت اون دارد که تبادل حاصل میشه. و شما هم شک دارید که آیا مالک اجازه میدهد یا نه، به حسب ظاهر حکم حرمت تصرف است. چرا؟ لأصالت عدم لحوق الاجازه. به استناد این اصل شما نمیتوانید تصرف بکنید. ولی اگر گفتیم این حکمی کشف حکمی میکند، یعنی جمعی آثار از همون اول بار است، وقتی جمعی آثار از همون اول بار بود دلیل بر حرمت ندارد. چرا؟ چون شرط عبارت از اجازه نیست که هنوز نیامده تا شما بگید اصل عدم اجازه است. مگر اجازه شرط است تا شما بگید با اصل عدم اجازه ما اثر شرعی بار میکنیم؟ این اصل عدم اجازه چه اصلی، چه اثری دارد؟ بالاخره اون مذهب اصلی استصحاب شما یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. در کشف حکمی اجازه نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، چون شرط نیست. و شما چجوری میتونید بگید اصل عدم اجازه است؟ ولی بنابر کشف حقیقی چون اجازه موضوع حکم شرعی است، میتوانید خود اون را محور اصل قرار بدید، بگید اصل. اگر احراز کردید اجازه را، اثرش را بار میکنید. احراز نکردید با اصل عدم اون اثر را سلب میکنید. بگید با اصالت عدم اجازه تصرف حرام است. اگر احراز، اگر اجازه آمده بود میشه حلال. ولی در کشف حکمی این چنین نیست. شما نمیتوانید بگید به این که اصل عدم اجازه است، اجازه نقشی ندارد که. بنابراین اگر ما قائل شدیم به کشف حقیقی تصرف ظاهرا حرام است، بعد وقتی که اجازه آمد معلوم شد واقعا حلال بود. اما در کشف حکمی این چنین نیست. این فرمایشون هم باز قابل نقد است. برای اینکه کشف حکمی یعنی چی؟ یعنی وقتی اجازه آمد معنیش است که جمعی احکام ملکیت شما بار کنی. شما الان به چه دلیل مجوزی میخواد احکام ملکیت رو بار کنی؟ حکم ملکیت رو به چه مجوز میخواد بار کنی؟ هنوز که کاشفی نیامده که، اجازه‌ای نیامده که. پس اگر اصالت عدم اجازه موضوع حکم شرعی نیست، این استصحاب جاری نیست، اون طرفش اصل عدم تحقق سبب تام جواز تصرف را شما می توانید استصحاب بکنید. قبلا سبب تام جواز تصرف حاصل نشده بود، الان کمکان قبل از اینکه شما بخرید سبب تام نداشتید، الان ندارید. این تصرف در این کالا برای شما حرام بود، الان کمکان لازم نیست شما بگید اصل عدم اجازه بنابر کشف حکمی نقشی ندارد، برای اینکه نه موضوع شرعی است نه حکم شرعی. مگه اصول منحصره در همینه؟ میگیم قبلا تصرف در این کارا جایز نبود، الان کماکان. قبلا سبب تام برای تحقق نقل حاصل نشده بود، الان کماکان. پس این فرمایش مرحوم شیخم قابل پذیرش نیست. میمونه یه فرع دیگری که ایشون ارائه کردن قبل از این که به مقام ثانی بحث برسیم، اینو تکرار میکنیم برای اینکه در اذهان شریف شما بمونه که بحث در ثمره فقهی و عملی در دو مقام است. یکی در اون گروهی که فرق بین کشف حقیقی اول و کشف حقیقی دوم و کشف حکمی چیست، فرق عملی چیست. یکی برونگروهی که فرق بین کشف و نقل از در حکم فقهی و ثمره عملی چیست. اما ثمره علمی این بر تو بحث استدلال گذشت. ما در بحث استدلال که وصف تعقب شرط است یا خود اجازه شرط است، اونجا به دنبال ثمره عملی نبودیم. در مقام استدلال باید بریم این دلیل تام است یا نه. حالا که ادله و مبانی روشن شد، میخوام با مقام فتوا برسیم. میخوام اون چی رو فتوا بدیم؟ کل الارا مسلکه. کشف حقیقی ها معنی اول یه جور فتوا میدن، نتیجهش در رساله های عملی ظهور میکنه که تصرف جایز است یا تصرف جایز نیست به مانند آن. خب در چنین فضایی مرحوم شیخ فرموده بودن که اگر چون چه در همین جریان ام ولد در صحیح محمد ابن قیس که اگر ما قائل به کشف حقیقی به شرط اجازه شرط متأخر شده باشیم اون استیلات صحیح نیست، تصرف صحیح نیست، نباید این کار رو میکرد. اما رو کشف حکمی نه، میتونست کار بکند، در صورتی که واقعا هم بر او بود ما راه برای اصل عدم نداشتیم که بعد برشون اشکال شده که نه رو کشف حکمی هم استیلا جایز نبود. حالا اگر این مالک قبل از اینکه اجازه بدهد این عین مبیعه را که فضولی فروخته شد این رو بفروشد، اینجا حکم چیه؟ در جریان همون صحیحه محمد ابن قیس که پدر در سفر بود غائب بود، پسر کنیز پدر را به دیگری فروخت، اون مشتری هم استولده ها. حالا و بعد قبل از اینکه این مالک اصلی بیاید و اجازه بدهد این عین مبیعه را فروخت، منتقل کرد به دیگری. اگر منتقل کرده باشد به دیگری حکمش چیه؟ رو بعدن اجازه داد، اول فروخت بعد فهمید که اون فروش اول سودآور بود اجازه داد، رو کشف حقیقی به بنای شرط متأخر چه اثر دارد؟ رو کشف حقیقی به بنای وصف تعقب چه اثر دارد؟ رو کشف حکمی چه اثری دارد؟ الان تمام محور بحث تو این بیانات اخیر فرق بین کشف حقیقی به شرط متأخر با کشف حکمی است. می‌فرمان به این که اگر ما گفتیم این مالک اصلی این کالا رو منتقل کرد به دیگری، کشف حقیقی کشف حکمی شد، خب جمیع احکام ملکیت جمیع احکام تصرف جایز است، ولی ملک که حاصل نشده، کشف حکمی با نقل حقیقی همراه است، یعنی در ظرف اجازه نقل می شود، در ظرف عقد که ملک حاصل نشده. پس رو مبنای کشف حکمی این شخص مال خودش فروخته، مال خودش فروخته، محذوری نداره. ولی رو کشف حقیقی مال مردم فروخته. چرا؟ چون معنای کشف حکمی نقل حقیقی رو به همراه دارد، یعنی در ظرف اجازه نقل حاصل می شود، در ظرف عقد تصرف جایز بود، یعنی مشتری می توانست در اون کالای خریداری شده در همون گذشته تصرف بکند، ولی ملک به مالک این مبیع به ملک مالک اصلی باقی بود، مالک اصلی مال خودش فروخته، بعدم اجازه داده. اجازه در حقیقت ناقل است حقیقتا و کشف حکم کشف است حکمن. اما بنابر کشف حقیقی اجازه کاشف است که از همون وقتی که اون فضولی عقد کرده است این معامله صحیح بود، اونگاه ینقلب الاصیل فضولیاً، اون وقت خود این مالک حقیقی که این ملک را در اسنا فروخت، فروختن او میشه فضولی. چرا؟ برای اینکه اگر در یک ماه قبل صاحب بنگاه معاملاتی زمین یک کسی رو فروخت و بعد از گذشت یک ماه صاحب زمین اون معامله قبلی را اجازه داد و در اسنای ماه خودش این زمین را به دیگری فروخت، بعد چون فهمید دیگری یک ماه قبل فروخته با قیمت بهتری فروخته، هم او را اجازه میده. خب بنابر کشف حقیقی این خرید و فروشی که در یک ماه قبل واقع شده است اون به نصاب تام رسیده. این وسط ها که خود مالک زمین خود را فروخت این میشه فضولی، چون مال مردم فروخت. بنابر کشف حقیقی، این مال مردم رو فروخت نه مال خودش را، این میشه فضولی. و اون مالک اصلی با اون خریدار باید اجازه بده. چرا؟ برای اینکه رو کشف حقیقی معناش این است که حقیقتاً در زمان وقوع عقد اون عقد نه تنها صحت تعهدی داشت، صحت فعلی هم پیدا کرد. پس در همون یک ماه قبل این زمین به خریدار منتقل شد و خود صاحب زمین که بعد از 15 روز این زمین رو به دیگری فروخت، معامله او میشه فضولی. اگر اون خریدار اولی اجازه داد که درست است، نداد داد
باطل، درست نیست. خب
حالا یه احتمالی مرحوم شیخ رضوان الله میدن که این کاری که این مالک اصلی دارد این وسط ها انجام میدهد، ملک خود را به دیگری بفروشد، این به منزله رد است. چون به منزله رد است و اجازه بعدی مسبوق به رد است، دیگه اثر ندارد. ما قبلا گفتیم وقتی اجازه کار آمده است که مسبوق به رد نباشد، صاحب زمین که بعد از 15 روز از فروش زمین خودش این زمین را به دیگری فروخت و با گذشت یک ماه اجازه داد، این اجازه چون مسبوق به رد است لغو است. وقتی لغو بود این معامله، اون معامله اول از صحیح تعهدی هم سقوط میکند، این معامله دوم میشه صحیح و فضولی هم نخواهد بود. لکن این منوط به آن است که علم پیدا کرده باشد و این یه رد فعلی باشد. چون رد لازم نیست، همونطوری که رجوع لازم نیست بگن رجع، تو خود فعل میتواند مصداق رجوع باشد. ردم لازم نیست بگوید ردت تو و نفری تو، بلکه خود فعل میتواند مصداق رد باشد. لازم نیست، همونطوری که اصل خرید و فروش گاهی بالقول است گاهی بالفعل، یعنی معاتات، اجازم به شرح زن، ردم به شرح زن. همونطوری که اصل عقد دو قسم است، قولی و فعلی، اجازه هم دو قسم است، ردم دو قسم است. اگر در صدد انشاء رد معامله باشد، این مصداق رد است. رد فعلی مثل بیع فعلی مثل بیع معاتات است، اجازه فعلی مثل بیع فعلی مثل معاتات است. اجازه گاهی بالقول است گاهی بالفعل، رد گاهی بالقول است گاهی بالفعل، کما ان اصل العقد گاهی بالقول است گاهی بالفعل. اگر چنون چه رد مصداق این وی مصداق رد بود، اونگاه وارد اون داخل اون مسئله میشد که اجازه مسبوق و رد لغو است. اما اگر نه، اطلاع نداشت که بنگاه معاملاتی زمین او را یک ماه قبل یا 15 روز قبل به قیمت خوبی فروخت، این هم یه مشتری پیدا کرد به قیمت مناسبی فروخت، بعد فهمید فروش اول بهتر بود، این که مصداق رد او معامله است او خبر نداشت. چون مصداق رد او نیست، ما بگویم این معامله دوم فضولی است و صحیح نیست. یا نه، مالک واقعی این زمین، زمین خودش فروخته، بگیم صحیح نیست. یعنی چی؟ جمعاً بین اینکه اجازه بعدی کاشف از صحت اون عقد سابق است یک، و بین اینکه مالک واقعی زمین زمین خودش فروخت دلیلی بر بطلان این معامله نیست دو، جمعاً بین الامرین فتوا بدیم که این معامله دوم صحیح است، لکن مالک قیمت اون زمین را به اون خریدار بدهکار است، بر اساس اینکه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. چون زمین قیمی است، تعبیر به قیمت شده در کتاب های فقهی. اگر فرض کنید این زمین مثلی باشد، مثل اینکه 10 هکتار زمین است، قطعات فی الارض، قطعات متجاورات، قطعات فراوان در کنار هم است، همه اینها امثالن، دیگه لازم نیست ما بگیم قیمت چه بدن. در این گونه از موارد مثلیست، مثلش هم بیتواند بپردازن. این که گفتن قیمت چه بدن، فرض در اونجاست که این کالا قیمی باشد، حالا اگر مثلی بود خب مثلش بپردازن. این زمانیت است نه زمان معاوضه. زمان معاوضه این است که آدم کالایی رو گرفت در قبالش هرچی گرفت بپردازن، این زمان معاوضه است. زمان ید اینه که مال مردمی که طرف کرد باید بدرش بده، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه. نسبت به اتلاف مال مردم زمان ید است، چون زمان ید است بدل میخواد، بدل اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمه. چون احتمال صحت هست لذا جمعاً بین الادله این کار میکنن. مشابه فقیش هم، شبیهش فقیش هم هست. مثلا اگه کسی کالای رو با خیار خریده، یه فرشی رو خریده، خرید و فروش شده و این فروشنده، این فروشنده خیار داشت، خریدار خیار نداشت و این از این خریدار وقتی که این فرش رو خریده دید که یه مشتری خوبی پیدا شده، همین فرشی که با بیع خیاری خریده و متعلق حق الخیار فروشنده بود، این رو فروخته به دیگری، خب ملک او بود دیگر، ملک تلق او هم بود، این که رهن که نبود، که وقف که نبود، که البته متعلق حق الخیار، متعلق خیار بود، لکن این رو از تلقیت که نینداخت. که اگر فروشنده این فرش را به دیگری فروخت، نمی شود گفت این معامله صحیح نیست، باطل است. جمعاً بین صحت این معامله و حق الخیار فروشنده اصلی گفته می شود به این که این شخص یعنی فروشنده که این عین را که متعلق حق دیگری بود فروخت، قیمتشو بدهکار میشود. وقتی فروشنده اولی فسخ کرد فرشش رو میطلبد، فرش اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. قبلا که دست باف بود قیمی بود، همکنون که امثال و نظائر فراوانی دارد مثلیست. این مثلی بودن و قیمی بودن که حدود شرعی نیست که عوض نشه، که یه امر عرفی و بنا اقلاییست. تو قبلا هم این بحث مثالش گفته شد، قبلا کتاب قیمی بود و اینکه همش دست نویس بود، چاپ که نبود. اگر کسی کتاب کسی را تلف میکرد بر اساس و عطل مال غیر فوالله و زامن، بدرش باید بدد، بدرش قیمت بود. اما الان شده مثلی. فرش که قبلا دست باف بود قیمی بود، الان که کارخونه‌ای به صنعت است شده مثلی. اگر فرشی را با عقد خیاری خرید و خود فروشنده مستقل بود میتوانست بفروشد، اگر ذوالخیار یعنی فروشنده، اگر خریدار فروخت و فروشنده اصلی که خیار داشت آمده فسخ کرده، جمعاً بین الحقین، جمعاً بین الحقین، حکم این است که اون معامله دوم صحیح باشد و خسارت یا قیمت و بدل اون کالا را این خریدار اولی به فروشنده اولی عطا کنه. الحمدلله رب العالمین.